بود که در عرصه انتخابات حضور داشتند و این بحث رو مطرح میکردن که باید اون فضای رقابتی به فضای دوستی و همدلی تبدیل بشه و اون دو قطبی سازی هایی که در فضای انتخابات تا یه حدش هم طبیعی است، به هر حال عده‌ای طرفدار این نامزد و این جناح هستن و دیگری طرفدار نامزد و جناح دیگری.
بله، این نشانه آزادی و حق انتخاب مردمه. میگم این نشانه آزادی و حق انتخاب مردمه.
دقیقاً همینطوره. این جمهوری اسلامی نشون داده که به هر حال ظرفیت اینو داره که یک انتخابات رقابتی در فراز بالا برگزار کنه. منتهی مانده بعد از اینکه رئیس جمهور مشخص شد و تنفیذ صورت گرفت، دیگه طبعا همه آن کسانی که در رسته رقابت حضور داشتن باید به رأی ملت و تنفیذ رهبر انقلاب تمکین کنند و همه توانشون رو برای یاری و کمک رئیس جمهور جدید به کار بگیرن و دیگه فضای کینه توزی نباشه، فضای رقابت و خدای نکرده بعد اخلاقی انتخاباتی که در حال از جانب بعضی هواداران ممکن بود اتفاق بیفته، طبعا باید جاشو به دوستی و همدلی و همکاری بده. کلید واژه دیگه‌ای که در بیانات رهبر انقلاب میشه به اون تاکید کرد بحث تعامل قوا بود. رهبر انقلاب در واقع همه قوا و نیروهای دیگه مجلس رو به نوعی سفارش فرمودن به این که باید 80% با رأی اعتماد به وزیران استقرار دولت و آغاز به کار دولت صورت بگیره و این کمک از جانب رئیس و نمایندگان مجلس انتظار میده که امروز که روز تحلیف است و رئیس جمهور در محضر نمایندگان ملت حاضر میشه و در برابر قرآن کریم سوگند میخوره که حافظ قانون اساسی باشه، حافظ مذهب رسمی باشه و همه توانش رو برای خدمت ملت به کار بگیره. بعد از این سوگند در حضور نمایندگان ملت، طبعا نمایندگان ملت هم با فرستادن و تایید به حال همکاران دولت میتونن کمک کنن برای اینکه انتظاراتی که ملت در انتخابات از رئیس جمهور به جدید داشتن انشالله محقق بشه.
انشالله آقای دکتر مجیدی، همونطور که شما هم فرمودید بفرمایید.
نکته سوم بحث توصیه ها و سفارش هایی بود که رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور تاکید کردن، اولویت هایی رو که بهشون تصریح کردن. در فاز این اولویت ها رسیدگی فوری و جدی مسائل معیشتی و اقتصادی بود که خب بشاید بشه گفت مهمترین فاصله ملت در شرایط فعلی اصلاح و بهبود فضای اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و تورمی که واقعا باید مهار بشه و به هر حال گشایشی که انتظار میره در فضای اقتصادی کشور صورت بگیره و به خصوص تاکیداتی که شون داشتم در عرصه سیاست خارجی هم تعامل و تقویت ارتباط با همسایگان هم با قدرت ها منایی که دو قدرتی که به هر حال خیلی تعامل خوبی با ما نداشتن و برخورد مناسبی با جمهوری اسلامی ایران نداشتن، طبعا این سفارش ها و این توصیه های رهبر انقلاب میتونه راه مشخص و فضای مناسبی رو انشالله ایجاد بکنه که دولت جدید در جای تعامل دیگر قوا با تداوم حمایت مردم و به خصوص با حمایت های رهبر انقلاب انشاءالله بتونه به وعده ها و تکالیف و وظایف قانونی که بر عهده دولت هست انشاءالله بتونه عمل بکنه و به این عهدی که با مردم بسته انشاءالله بتونه عمل بکنه.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید جناب آقای دکتر مجیدی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم که دعوت برنامه سرزمین من رو پذیرفتید. پرسش برنامه امروز سرزمین من، طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه سالی اعلام شد؟ لطفاً به سال اشاره بفرمایید. روز مورد نظر 9 مرداد ماه، اما سال رو شما اعلام بفرمایید.
سلام، جواب سوال شما میشه 19 اردیبهشت سال 1359 سفوان نفری هستم از اصفهان.
سال 1359 اصل صدات عبدالله زاده از نوشآباد کاشان.
خب خانم پونه کشاورزی نوشتن 15 تیر ماه 1359 و پروین احسانی از تونه کابون، ایشون هم به 15 تیر ماه 1359 اشاره کردن. در بخش خبرهای سرزمین من به اطلاعتون رسوندم که قرار هست اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی از روز نهم یعنی امروز تا 11 مرداد ماه در استان کرمان برگزار بشه. ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای عرفان خداپرست، مشاور محترم رئیس مرکز و دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان. سلام عرض می کنم آقای خداپرست بزرگوار. آقای خداپرست
سلام علیکم،
بعد از ظهرتون بخیر، حالتون خوبه؟
خیلی ضعیف میاد.
بسیار خوب، من از صدا بردار محترم تقاضا میکنم که صدای بنده رو تقویت کنن. جناب آقای خداپرست بزرگوار، جنابعالی به عنوان مشاور رئیس مرکز و دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان امام حسین درباره 21مین اجلاس بین المللی که قرار هست در کرمان برگزار بشه و امروز روز آغازینش بوده و تا 11 مرداد ماه ادامه داره، توضیحاتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، ممنونم از وقتی گذاشتین.
خواهش میکنم.
امسال میزبانی دوره 21 به استان کرمان واگذار شد و امروز که نهم مرداد ماه هستش ورود مهمانها رو ما به استان داشتیم و انشالله امشب افتتاحیه اجلاس اولی مراسم رسمی اجلاس برگزار شد، ساعت 7:30 شب برگزار خواهد شد.
صحیح.
این اجلاس سه روزه هستش که از نهم تا 11 مرداد هستش. ما برای روز دوم اجلاس برنامه جانبی متنوعی در نظر گرفتیم که جلسه شعر آیینی، روزه های خانگی و حضور پیرغلامان در خانه حاج قاسم و بیت الزهرا رو خواهیم داشت و انشالله در روز آخر که روز پنجشنبه هستش اختتامیه اجلاس رو خواهیم داشت.
بله، تندیسی هم گویا طراحی شده، درباره تندیس اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی هم توضیحات لازم رو می‌فرمایید برای شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من؟
ببخشید صداتون قطع شد.
آقای خداپرست بزرگوار، عرض کردم که تندیسی توسط آقای محمد روح الامین گرافیست برجسته کشور طراحی شده، درباره این موضوع هم برای شنوندگان عزیز توضیح بدید و بگید.
بله.
که
این ما در این دوره بنابراین شد که به یک هویت مستقلی در اجلاس برسیم که این زحمت رو به آقای محمد روح الامین دادیم و
بله،
نشان پیرغلام طراحی شد و
بسیار عالی.
در این نشان هم رونمایی شد هفته گذشته و انشالله در اختتامیه هم این نشان تقدیم پیرغلامان خواهد شد.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای عرفان خداپرست، دبیر محترم اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان. با شما خداحافظی میکنم، از شما التماس دعا دارم.
خواهش میکنم.
خدا نگه. طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در چه سالی اعلام شد؟ 224-785-228-800.
جواب سوال شما 1359، تشکر میکنم.
و اما پیام های شما شنوندگان عزیز، ممنونم از آقای کریم بیاتی پیام برای ما فرستادن. آقای ایمانی اشاره کردن به سال 59 و همینطور خانم معصومه خاجوی به سال 1159 اشاره کردن. نهم مرداد ماه سال 1375، سال روز بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب از صدا و سیماست که به نام روز صدا و سیما نامگذاری شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چنین روزی بازدیدی 13 ساعته از بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشتند و در جریان این بازدید از استدیوهای مختلف رسانه ملی از جمله استدیوهای برنامه کودک، موسیقی، صداگذاری، زیرنویسی، بخش زبان‌های خارجی، رادیو برون مرزی و نیز استدیوی پخش خبر دیدن کردند.
نهم مرداد ماه سال 1375 سال روز بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با عنوان روز ملی صدا و سیما نامگذاری کردند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران همواره بر لزوم معرفی اسلام در رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما تاکید داشتند و معتقد بودند رسانه‌های گروهی می‌توانند خدمات گرانمایه‌ای را برای گسترش اسلام انجام دهند.
ما که برادرانی که در یک همچین مرکز مهمی واقع شدید همیشه توجه داشته باشید که کارهاتون در محضر خداست، یعنی کوشش بشه در این که هر قدمی که برمی‌دارید یه قدمی باشد برای اسلام بردارید تا اینکه کارتون عبادت باشد.
از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هنر صرفاً برای خودنمایی نیست، خصوصاً هنرهای نمایشی، بلکه باید در خدمت ترویج اندیشه‌های اسلامی و اخلاقی باشد.
اسلام رو اونطوری که هستش، اونطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، اونطوری که در روایات و در قرآن ما هست، اونطور مردم ارائه بدیم و به دنیا ارائه بدیم و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر میتواند مؤثر باشد.
ایشان یکی از مسئولیت‌های مهم صدا و سیما را معرفی درست فرهنگ و معارف اسلامی میدانست.
این مرکز مرکز بسیار حساس مهمی است که اگر یک فیلم، یک صحبت در محل اینجا بشد و برای جمهوری اسلامی مناسب نباشد، فوراً در همه جا پخش میشد.
سیره امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع از هنر و هنرمندان و احترامی که برای ذات هنر قائل بودند، زمینه‌ساز رشد فرهنگ و هنر در همه عرصه‌های هنری شد.
روز ملی صدا و سیما گرامی باد.
سیزده و 42 دقیقه است. برنامه سرزمین من رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ میشنوید و قرار گفتگو داریم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در خصوص گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه و هشدار آقای پزشکیان درباره تبعات ماجراجویی جدید صهیونیست‌ها در منطقه. آقای مهرابی سلام عرض می‌کنم. جناب آقای مهرابی، آقای دکتر علیرضا مهرابی. آقای دکتر مهرابی،
نام خداوند بخشنده مهربان، بنده احترام دارم خدمت سرکارالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر، ما درباره گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان و رئیس جمهور فرانسه صحبت‌های رو کردیم، اما توضیحات بیشترش رو جناب علی بفرمایید. گفتگوی بین جناب آقای پزشکیان و جناب مکرون،
اون چه که مشخصا میتوان بیان کرد این استش که فرانسوی ها در طول سالیان گذشته خودشون رو مداخلگر منطقه خاورمیانه لقب دادن.
بله.
اگر ما به 50 سال گذشته مراجعه کنیم و بررسی لازم رو داشته باشیم، تو طرح استاتیستیکو که یک طرح بریتانیایی و فرانسوی بود بعد جنگ جهانی اول، منطقه خاورمیانه توسط فرانسوی ها و بریتانیایی ها تقسیم شد. محدوده لبنان و سوریه به دست فرانسوی ها قرار گرفت و محدوده های دیگه در دست بریتانیا. از گذشته هم تو معادلات لبنان و سوریه فرانسوی ها خودشون رو مداخلگر تصور کرده بودن و تصویر کرده بودن. خب طبعا پایگاه سیاسی هم در لبنان دارا هستن، یعنی بخشی از اقلیت های مسیحی و اینها به عبارتی وابستگی لازم رو از جهت متد سیاسی و مباحث موجود به فرانسوی ها دارن. خب طبعا در طول چند روز گذشتم شاهد بودید در خبرگزاری های که رژیم صهیونیستی به شدت لبنان و حزب الله رو تهدید میکرد به جهت اینکه در غزه در گل مانده بود، نتوانسته بود که به اون منافع مد نظر خودش اسرائیلیا برسن و تلاش میکنه که با گسترده کردن موضوع ناامنی در پیرامون خودش، بالاخص در حوزه کشور لبنان، منافع آتی خودش رو بگیره. اون چه که در اخبار و رویدادها نشان داده میشد این بود که رژیم صهیونیستی حتی در بحث مربوط به لبنان بی‌پروایی خاص خودش رو داشت و تهدید کرده بود لبنان رو به حمله نظامی. به نظر من این تماس های دکتر پزشکیان با رئیس جمهور آقای مکرون در فرانسه میتونه به عبارتی مانعی بشود در رابطه با زیرگیری‌های رژیم صهیونیستی، اگر که فرانسوی‌ها به عبارتی در این حوزه دست بالای خودشون رو نشان بدن و به صهیونیست‌ها این رو اعلام بکنن که در لبنان ورود نظامی به صلاح خود اسرائیلی‌ها و فرانسوی‌ها نیست. تا چه حد الان انتها این رویداد اتفاق بیفته و فرانسوی این بحث بیفته. ولی خب آقای پزشکیان به عنوان جمهور محترم کشور عزیزمون ایران، طبعا با توجه به دلسوزی که در معادلات ملت‌های مسلمان پیرامون و منطقه خاورمیانه داره هستن، به نظر من کار شایسته و ثوابی کردن که با جمهور فرانسه در این خصوص صحبت کردن که عبارتی مانع وضعیت نابهنجار و ناامنی که ممکنه در خاورمیانه شکل بگیره بشود.
صحیح، سپاسگزارم. تحلیل گفتگوی تلفنی دکتر مسعود پزشکیان و امانوئل مکرون رو از زبان دکتر علیرضا مهرابی از برنامه سرزمین من شنیدید. آقای دکتر مهرابی، از شما سپاسگزارم.
موفق باشید.
با شما خداحافظی میکنم. روز خوش. طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه سالی اعلام شد؟ نهم مرداد ماه سال شما بگید. خانم شعبانی از سبزوار به سال 59 اشاره کردن، خانم سوسن آبادی از عراق، آقای محمد امرایی از کبار فارس به سال 59 اشاره کردند، سمیرا بیاتی از عراق هم به 1159 اشاره کردن. ممنونم از راحیل احمدی و پروین اسدی و جناب آقای فتاح و سینا ابوالفتحی از بروجرد، هر چهار بزرگوار به سال 1359 اشاره کردن. شما شنونده برنامه سرزمین من هستید و ساعت همینک 13:48 دقیقه است. در این برنامه از امروز بحث مهم مشروطیت رو پی خواهیم گرفت با حضور کارشناسان ارجمند برنامه سرزمین من و امروز آغاز میکنم گفتگو رو با جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ معاصر. سلام آقا و بعد از ظهرتون بخیر.
سرکار و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده و پاینده باشید. از اونجایی که زمان برنامه بسیار محدوده، بنده اجازه میخوام از شما که سکوت کنم و صحبت‌های شما رو، صحبت‌های آغازینتون رو در اولین روزی که ما قرار هست در برنامه سرزمین من بحث مشروطیت رو برای شنوندگان عزیز اندکی دربارش توضیح بدیم، از زبان شما بشنویم. بفرمایید آقای دکتر حقانی.
نهضت مشروطه یک نهضت بزرگ و مردمی در تاریخ معاصر ایران بود که میشه گفت آغاز نوعی مردم سالاری در ایران با مشروطه شکل گرفت.
صحیح.
و البته خب آحاد مردم و علمای بزرگ که پشتیبان مشروطه بودن، مرادشون از این مردم سالاری، مردم سالاری دینی بود. بنابراین از جهت مردم سالاری دینی هم یک گام اولیه بود که در ایران برداشته شد. اینکه چرا در ایران این نهضت به وقوع پیوست، این خودش بسیار مهمه.
صحیح.
هم نوع حکمرانی قاجارها و و هم فشاری که بیگانگان به ویژه انگلستان و روسیه به ایران وارد می‌کردند برای اینکه این دو قدرت به این نتیجه رسیده بودن که ایران رو بین خودشون تقسیم بکنن. اتفاقا یک سال بعد از پیروزی نهضت مشروطه اینها قراردادی با هم می‌بندن که مذاکراتش رو از قبل شروع کرده بودن، قرارداد 1907 که بر اساس اون ایران تقسیم می‌شد بین روسیه و انگلستان. بنابراین فقط نوع حکمرانی قاجارها باعث نشد که مردم ما دست به این قیام و نهضت بزنن، بلکه تبعات فشارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استعمار به ویژه استعمار انگلستان به ایران باعث شد که شرایط ایران شرایط بغرنجی بشه و هم از جهت ظرفیت‌های کشور که توسط اونها غارت می‌شد، ظرفیت‌های مادی کشور توسط اونها غارت می‌شد، همین باعث شد که اقتصاد ایران در واقع دچار فروپاشی بشه، فشارهای اقتصادی که این دو تا قدرت به ایران می‌آوردن. و خب هم بیکاری، هم به اصطلاح مشکلاتی که به واسطه قحطی و عدم آمادگی کشور برای مقابله با همین بحران‌های طبیعی و اینها باعث شد که وضعیت ایران در شرایط بسیار خطرناکی قرار بگیره. از 1317 تلاش‌های شروع شد، 17 قمری تلاش‌های شروع شد برای اینکه این وضع به اصطلاح اصلاح بشه. حضور دولت مردان غربگرا یا وابسته به روسیه که به طرفداران روسیه میگفتن روسوفیل و به طرفداران انگلستان میگفتن آنگلوفیل، حضور اینا در حاکمیت مشکلات رو چند برابر کرد، چون این افراد تلاش میکردن که یا به روسا امتیاز بدن یا به انگلیسی ها امتیاز بدن.
صحیح.
این امتیاز دادن ها هم در فروپاشی اقتصاد ایران بسیار مؤثر واقع شد و باعث شد که در تمام سطوح ما شاهد نارضایتی باشیم. علمای ایران، مرحوم آشق فضل‌الله نوری، مرحوم سید عبدالله بهبهانی، مرحوم سید محمد طباطبایی، مرحوم آقای آشتیانی، اینها وقتی وضع رو اینطور دیدن شروع کردن به مکاتبه با مراجع نجف و مجموعه این علما، یعنی مراجع نجف و علمای ایران، به این نتیجه رسیدن که میبایستی در ساختار سیاسی ایران یک تحول جدی در نوع حکمرانی به وجود بیاد، یک و عناصر وابسته به بیگانگان از ساختار سیاسی حذف بشن. این اقدامات شروع شد در 1320 منجر به عزل صدر اعظم ایران میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان شد و یک سلسله کارهای اصلاحی انجام شد در
خیلی
کشور.
ممنونم جناب آقای حقانی بزرگوار. اگر اجازه بدید بخش‌های بعدی این نهضت عبرت‌آموز مشروطیت رو روزهای آینده بشنویم. از شما بسیار سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم که کلامتون رو قطع کردم به دلیل محدودیت زمان. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ معاصر، که درباره نهضت عبرت‌آموز مشروطه برای ما صحبت کردید. واژه عبرت‌آموز رو از کلام مقام معظم رهبری و همینطور رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنده وام گرفتم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. نتیجه حضور پرشور شما مردم عزیز در انتخابات ریاست جمهوری منجر شد به انتخاب دکتر مسعود پزشکیان که مراسم تحلیف ایشان امروز راست ساعت 16 در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از 86 کشور متشکل از 104 هیئت و سازمان بین المللی برگزار خواهد شد. و نکته بسیار مهم این که شبکه رادیوی فرهنگ به عنوان شبکه مجلس که مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی ایران رو از این ایستگاه رادیویی میشنوید، رأس ساعت 16 این مراسم رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهد کرد. و اما جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم سیاسی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند، برنامه خوبتون روز بخیر تقدیم شما.
درود بر شما و این صدای بسیار آرام بخش. عرض شد آقای ساجدی بزرگوار، امروز همونطور که مستحضر هستید مراسم تحلیف ریاست محترم جمهور قرار هست رأس ساعت 16 برگزار بشه. بشنویم توضیحات جناب عالی رو.
من شما عرض کنم که امروز همونطوری که فرمودید مراسم تحلیف هست، همونطوری که آقای رئیس جمهور در مراسم تنفیذشون پریروز مهمانان خارجی عرض کردن، امروز به چهار مورد اشاره خواهم کرد. یعنی مراسم تحلیف از چهار منظر قابل تحلیل هست. اولی بحث معیشت مردم هست که بسیار مهمه، دو بحث اقتصادی، سه مسائل مسکن و چهار مسائل روابط خارجی. در بعد روابط خارجی اولویت اول دولت و کشورهای همسایه هستند، اولویت دوم کشورهای مسلمان و جهان سوم، اولویت سوم باقی کشورها. این به معنای این نیست که ما کشورهای غربی و حتی آمریکا را رابطه نخواهیم داشت، داریم و خواهیم داشت و مذاکرات ادامه خواهد داشت. همونطور که دیروز و دیشب آقای پزشکیان در ملاقات در مذاکرات تلفنیشون با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه اشاره کردن، گفتن یکی از معضلات بزرگ ما با شما بحث غزه است، بحث مسلمانانی که دارن قتل عام میشن و تا الان 30,000 نفر کشته شدن و هیچ کس آهی ازش بر نیومد. بنابراین این یک زخم کهنه است که باید حل شد. آقای پزشکیان در همه موارد خارجی به این مسئله اشاره کردند. ببینید سرکار خانم، بحث غزه یک زمانی بعد از وقوع حادثه به دانشگاه های بزرگ آمریکا و دانشگاه های بزرگ جهان کشیده شد و الان داره به محافل ورزشی کشیده میشه. شما ببینید که ورزش اولین صنعت پولساز جهان هست. یعنی ما در بحث بازی های جهانی دو سال پیش آماری که دارن گفتن 3.5 میلیارد نفر در سطح جهان بیننده این بازی ها بودن. حالا با کمی بالاتر یا پایین تر، پس صحنه ورزش یکی از صحنه های بسیار مهم است در جهت دیده شدن مردم. موقعی یک خانم الجزایری به عنوان ورزشکار امتناع میکنه از برخورد با یک ورزشکار اسرائیلی، نشان دهنده اینه که در این صحنه نمایش پرقدرت جهانی آرام آرام داره مسئله غزه به خانه های مردم کشیده میشه.
صحیح.
از میدانهای رزمی، از میدانهای جنگی، از میدانهای دانشگاهی ورزشی. یعنی به یک عبارتی اسرائیلی ها با چنان شدت مهایبی داره گرفتار شدن که الان هیچ دردی و هیچ راهی برای خروج از این مسئله ندارن. و اگر این مسئله ادامه خواهد داشته باشه، به نظر من بزرگترین تراژدی انسانی در پیش خواهد. ما از این زوایا میتونیم به این حوادث و نگاه ها
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم سیاسی در بخش آن سوی تاریخ، که درباره مراسم تحلیف ریاست محترم جمهور آقای دکتر مسعود پزشکیان سخن گفتن. آقای ساجدی خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا
حافظ. خب لحظات پایانی برنامه سرزمین من و سلام به جناب آقای دکتر غریبی که قرار هست فقط برای ما بفرمایند که طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه سالی اعلام شده. آقای دکتر غریبی لطف بفرمایید سال و روزش رو بفرمایید.